که بتونی پاشو امضا بکنی. چیزی رو امضا کن که بتونی پاش بیستی. خب امیدواریم این تجربه و این گفتار برای همه ما مفید باشه و از این کلمات استفاده بکنیم در جهت زندگی روزمره خودمون.
به نام خدا، بهترین بهانه بودن. همیهنان ارجمند سلام، شنونده برنامه تحلیلی دیدبان هستید از شبکه رادیویی اقتصاد و من علیرضا اشتری، کارشناس مجری این برنامه، در خدمت شما هستم تا دیدبانی دیگر را تقدیم شما عزیزان کنیم. برنامه دیدبان همونطور که مستحضرید سعی در ترویج گفتمان شفافیت در عرصه حکمرانی ایران عزیز ما دارد. به همین جهت از شما عزیزان دعوت می‌کنم که حضوری فعال در دیدبان داشته باشید و از طریق شماره پیامک 30036 37 و همچنین از طریق تلفن گویای 27 86 20 98 با ما در تماس باشید. امروز برنامه‌مون راجع به چه موضوعیه؟ بله، امروز راجع به بحث شفافیت در عرصه مالیاتی میخواییم با شما عزیزان گفتگو کنیم. اما در اهمیت مالیات کمی من ابتدای عرایزم اشاره بکنم و بعد بریم به سراغ گفتگو با مهمان برنامه‌مون. همونطور که میدونید برنامه ریزی برای وصول کامل مالیات و جایگزین کردن درآمدهای مالیاتی به جای درآمدهای نفتی که در بیشتر موارد ناپایدار هم هستن، این درآمدهای نفتی میتونه از اساسی ترین محورهای برنامه‌ریزی برای توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور باشه. همونطور که خیلی از کشورهای توسعه یافته هزینه‌های امور جاری کشورشون رو از طریق مالیات‌ها رفع میکنن، بر همین اساس با توجه به نقش مهم درآمدهای مالیاتی در توسعه و پیشبرد اهداف دولت، نظام مالیاتی همواره کوشیده که موانع و مشکلات پیش رو با اتخاذ تدابیر مناسب برطرف کنه. یکی از موانع مهم در اخذ مالیات و امور مالیاتی بحث شفافیت و ازم به حضورتون روشن بودن این سیستم مالیاتگیری از مادیان مالیاتی هستش. برای همین امروز ما در خدمت کارشناس محترم برنامه‌مون هستیم، جناب آقای علی ملکزاده، پژوهشگر امور مالیاتی. جناب آقای ملکزاده خیلی خوش آمدید به دیدبان و اگر سلام و احوالپرسی دارید در ابتدا بفرمایید که وارد بحث بشیم.
من خیلی ممنونم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان محترم، در خدمت شما هستم.
خیلی خوشحالم که امروز در کنار شما هستم و خودم به شخصه امیدوارم که خیلی یاد بگیرم. عرضم به حضورتون که در ابتدای بحث خیلی ساده، آیه ملک ساده، مالیات چیه؟
عرضم خدمتتون که اگه دیدگاه عموم رو ببینیم میگن مالیات پول زوره. اما اون چیزی که واقعا در دنیا وجود داره اینه که خب کشورها عموماً مثل کشور ما از منابع طبیعی برخوردار نیستن.
درسته.
و به عنوان این میشه گفت مالیات یک ابزاریه برای چرخوندن اقتصاد کشورش.
بله.
حالا بخوایم اگر بخوایم تعریف دقیقی از مالیات بدیم شاید اینجا نشه گفت، ولی اون چیزی که حالا تو متون و اینها ذکر میشه میگن ما یک سری کالاها و خدمات عمومی داریم که توسط حاکمیت داره عرضه میشه. این کالاها و خدمات عمومی باید یه هزینه ای براش بشه و یه درآمدی باشه که دولت از راه این بتونه اینها رو بگذرونه و عرضه کنه بازار، و این اسمش رو گذاشتن مالیات. یعنی یه بخشی از درآمد مردم یا ثروت مردم یا حتی در حوزه مصرف مردم گرفته میشه و صرف کالاها و خدمات عمومی میشه. اما حالا تو این برنامه میخوایم بگیم که صرفا نقش درآمدزایی برای دولت نداره مالیات و میتونه کارکردهای دیگه‌ای داشته باشه که انشالله اشاره میکنم خدمت.
درسته. خب تعریف جامع و مانعی از مالیات رو دریافت کردیم، اما خب در ادامه فرمایشات شما به کارکردهای مالیات اشاره کردید. در ذهن عموم مردم اینطور نقش بسته که مالیات صرفاً بستریه برای که دولت بتونه هزینه‌های خودش رو از اون تأمین بکنه و تنها این کارکرد رو متصور هستیم ما برای مالیات. چه کارکردهای دیگه‌ای داره
بله ببینید، مالیات عرضم به خدمتتون که فقط روی کرده درآمدی نداره برای دولت، میتونه کارکردهای دیگه ای هم داشته باشه که متاسفانه تو اقتصاد ما خیلی بهش توجهی نشده و الان در دنیا اتفاقا بیشتر به کارکردهای دیگه مالیات توجه میکنن علاوه بر کارکرد درآمدی که برای دولت داره. کارکردهای دیگه ای که میشه براش گفت خاصیت بازتوزیعی و توزیع درآمد و ثروت هست، کارکرد تنظیمگری و به عنوانی تنظیم اقتصاد هست. کارکرد دیگه ای هم که میشه براش تعریف کرد و حالا موضوع این برنامه باشه، ایجاد شفافیت در اقتصاد میتونه یک کارکرد برای مالیات باشه و مالیات میتونه یک ضمانت اجرایی مناسب برای ایجاد شفافیت در اقتصاد باشه.
میتونید کمی بیشتر توضیح بدید برامون، یعنی چطور میشه با مالیات گیری به شفافیت رسید؟
بله ببین، البته خود مالیات در ابتدای امر میخواد گرفته بشه نیاز به سری اطلاعات و شفافیت هایی داره. اینطوری نیست که بالمره بیاد و شفافیت ایجاد کنه. منتها اگر ما سیستم مالیاتیم رو درست بچینیم، این سیستم مالیاتی میتونه در عین اینکه درآمد برای دولت کسب کنه، یه سری اطلاعاتی رو هم برای حاکمیت تولید کنه. عرضم به خدمتتون وقتی که ما در حوزه املاک و اسکان کشور میخوایم مالیاتی رو اخذ کنیم، خب این طبیعتاً نیاز به یک سری اطلاعات داره. اگه بخوایم اطلاعات رو همینجوری کسب کنیم، خب میشه سرشماری نفوس و مسکن که هر 10 سال یک بار انجام میشه و اطلاعات خب طبیعتاً یا ناقص هست یا اونجوری که ما میخوایم نیست و اتفاقاً سیاستگزار کشور در حوزه مسکن داره با یه تأخیری سیاستگزاری انجام میده و اطمینان هم نداره از میزان آمار و اطلاعاتی که در این حوزه داره. اما یه اتفاقی که میفته که ضمانت اجرایی مناسب به نام مالیات بر خانه‌های خالی میاد و شکل میگیره و بر بستر اون، برای بستر اجرایی شدن اون میشه سامانه املاک و اسکان کشور.
درسته.
خب این سامانه میاد به صورت آنلاین بر خط اطلاعات سکونت و مالکیت افراد رو درج میکنه، بروز میکنه و در اختیار سازمان مالیاتی قرار میده و از این طریق سازمان مالیاتی میتونه اون مالیات بر خانه‌های خالی رو دریافت کنه. خب این ضمانت اجرایی که ایجاد شد موجب شد که اون سامانه هم شکل بگیره. البته از اون طرفش هم هست، میتونن مثلا از طریق همین اخذ مالیات پی ببرن به برخی از فعالیت‌های اقتصادی که ممکنه مثلا توی این خونه‌ها انجام بشه و صرفا خونه خالی اعلام شده یا خونه مسکونی اعلام شده.
درسته.
یا حتی فراتر از اون مصادیق جرم و پولشویی رو میتونن شناسایی کنن تو سایر حوزه ها، مثلا در حوزه ای که فرار مالیاتی اتفاق میفته، اگر دولت بتونه اشراف کامل پیدا کنه و مالیات اخذ کنه، از روابط اقتصادی که با اخذ مالیات تونسته پیدا کنه میتونه تشخیص بده که برخی مصادیق جرم انگاری انجام شده و با این شفافیتی که تو حوزه مالیات هست، به خصوص حالا در بخش مالیات بر ارزش افزوده که زنجیره باید کامل بشه، از اون زنجیره متوجه میشه که چه بخش هایی دارن خلاف قانون عمل میکنن یا مالیات نمیپردازن.
درسته. فکر کنم یکی از مباحثی خیلی سد راه شفافیت در امور مالیاتی و کلا امور مالی باهاش مواجه هستیم، معاملات سوریه یا معاملاتی که از طریق اسناد عادی انجام میشه. خوشبختانه مجلس اقدام کرد به این که ملزم کنه خریداران و فروشندگان املاک رو که حتما از طریق اسناد رسمی به معامله بپردازن. منتها حالا در گیرودار این که تصویب بشه مشکلاتی ایجاد شد و فکر کنم که به تصویب نرسید. چقدر به نظر شما مهمه که ما بسترهای معاملات سوری رو از بین ببریم و همه معاملات رو تا اونجایی که میشه در یک بستر شفاف و در دسترس نهادهای حاکمیتی قرار بدیم که دچار این چنین مشکلاتی نشیم؟
بله ببینید، فعالیت‌های اقتصادی به طور کلی از 3 مسیر ممکنه انجام بشن. یه مسیر اینه که ما اگر بخوایم شفافشون کنیم یا بتونیم رصدشون کنیم، 3 مسیر امکان داره. یه مسیر اینه که ما جریان اسناد و مدارک رو رصد کنیم، یعنی مثلا همین که فرمودین اسناد رسمی رو ببینیم چه جابجایی انجام شده، طبیعتاً پی ببریم یه فعالیت اقتصادی انجام شده، یه معامله انجام شده. ولی خب به قول شما ایراد این سیستم اینه که یه سری اسناد عادی هستن که برای حاکمیت در اتاق تاریک قرار دارن و دیده نمیشه.
درست.
یه مسیر دیگه اینه که ما جریان کالاها و خدمات رو رصد کنیم، یعنی رصد کنیم که مثلا این کتابی که خریداری شده رصدش دچار مشکل میشه. یه راه راحت تر و سهل الوصول تری هست، اونم اینه که ما جریان پول رو رصد کنیم. طبیعتاً برای هر فعالیت اقتصادی پولی مبادله میشه و یه کالا و خدماتی و یا یه سری اسنادی مبادله میشه. اون چیزی که بیشتر برای ما راحت رصدش جریان پوله که ما بتونیم اینو رصد کنیم و شفاف کنیم و از اون طریق بتونیم کارهای حاکمیتی نظیر ارزم به خدمتتون مالیات گرفتن و یا سایر کارها از قبیل مثلا جلوگیری از جرم و سایر موارد رو انجام بدیم. لذا یه کار مهمی که اخیراً هم کم کم شروع شده انجام بشه اینه که ما رصد کنیم جریان پول و به قولی شفافیت ایجاد کنیم در تراکنش‌های بانکی. از اون جهت که حالا ما پول نقد توی اقتصادمون خیلی کم شده، به صورت اسکناس و مسکوک و حدود مثلا 3% کل نقدینگی ما رو تشکیل میده، لذا و بیشتر تراکنش ها بر اساس این مبادله ها بر اساس جابجایی پول در حساب های بانکی انجام میشه، لذا به راحتی میتونه حاکمیت این مبادلات رو شفاف کنه و مشخص کنه که چه اتفاقی افتاده. عرضم به خدمتتون در حوزه شفافیت تراکنش های بانکی خب خیلی تلاش شد که این کار انجام بشه و حالا هم بچه های مرکز پژوهش های مجلس، دوستان اندیشکده ای تلاش کردن که بتونن شفافیت تراکنش های بانکی رو ایجاد کنن. منتها یه سری پیش نیازهایی داشت، اهم از همین قانون جدید چک که انجام شد که یه کارش این بود که دیگه چک در وجه حامل نداشته باشیم. وقتی ما چک در وجه حامل رو حذف میکنیم طبیعتاً یه مقداری شفافیت ایجاد کردیم و خب خود این کمک میکنه برای اینکه اون بستر مناسب برای شفافیت تراکنش ها ایجاد بشه. یه کار دیگه که باید انجام بشه تجمیع حساب های بانکی. خب بالاخره ممکنه شما یا بنده تو بانک های متعددی حساب داشته باشی. اولا که رصد همه اینها هم بار سنگینی ایجاد میکنه برای اون نهاد ناظر و همین که برای عرضم به خدمتتون یک پارچه سازی اطلاعات ما نیاز داریم که اینها تجمیع بشن. خب یه کار تجمیعه که این باید انجام بشه، حالا نمیدونم در چه مرحله‌ای هست. کار دیگه هم این که درج بابت انجام بگیره. یعنی مثلا وقتی تراکنش انجام شد خب ما میدونیم یه پولی انتقال یافته، منتها باید اون دو طرف معامله ثبت کنن که این پولی که انتقال پیدا کرده
به چه بابته،
به چه بابتی.
خب این نیاز به خود اظهاری داره.
بله،
چیز ضمانت اجرایی وجود داره که فردی بابت رو، یعنی انتقالش رو درست قید بکنه.
بله، نیا کنید اول طرفین باید ثبت کنن، یعنی خود این یه ضمانت اجرایی ایجاد میکنه. این اگر یک طرف بخواد خلاف واقع اظهار کنه، اون طرف دوم باز یه مقدار بازدارنده است براش که خلاف واقع هم اون همه خلاف واقع اظهار کنه. یکی این موضوع هست. موضوع دیگه هم این هست که هر موردی رو طرف نمیتونه قید کنه، یعنی مواردی که میشه قید کرد محدوده. این همه موارد به صورت گزینه دیده شده و مواردی هم که عرضم به خدمتتون جای فرار و عدم شفافیت داره یه حالتهایی مثل هدیه یا قرضه.
دقیقاً
که برای این حالت ها هم باز با توجه به تجربیات جهانی دوستان دیدن که چه کارهایی باید انجام بدن. مثلا یه سقفی بذارن برای میزان قرضی که شخصی میتونه در طول سال قرض بده یا هدیه بده، یا حتی مثلا بگن شما اگر یک سقفی بیشتر هدیه دادی یا قرض دادی باید یه مالیاتی رو پرداخت کنی و یه سری عوامل انگیزشی ایجاد کنن برای اینکه خلاف واقع اظهار
نکنن
و این بستر کمک کنه به شفاف شدن امور و فعالیت‌های اقتصادی.
خیلی عالی بود. عرضم به حضورتون که آقای ملک‌داد عزیز، همونطور که می‌دونید ما الان با فرارهای مالیاتی مواجه هستیم در کشورمون. اینکه این فرارها صورت می‌گیره و اینکه اون کارکرد اطلاعات ساز مالیات هنوز در کشور ما جدی گرفته نشده، اینها دلایلش چی می‌تونه باشه؟ ما ضعف قانونی داریم از اینکه در حوزه فرار مالیاتی دچار مشکل هستیم و شفافیت نداریم به نوعی، یا ضعف اجرایی داریم؟
عرضم به خدمتتون که ضعف قانونی که قطعا نداریم، یعنی ما بسترهایی داریم در همین قانون فعلی مالیات‌های مستقیم که این اختیار رو به دولت میده که بتونه ضعف اطلاعاتیش رو جبران کنه. نمونهش ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیمه که دولت میتونه از اون طریق هر اطلاعات اقتصادی رو کسب کنه یا هر سامانه‌ای رو ایجاد کنه برای اینکه بتونه اطلاعات لازم رو به دست بیاره. یا عرضم به خدمتتون در حوزه مالیات به خصوص از سال 84 تلاش شده که یه طرحی به نام طرح جامعه مالیاتی رو دولت اجرا کنه و ایجاد کنه که بر اساس اون هم اظهارنامه ها به صورت الکترونیکی و هوشمند دریافت بشه و به نوعی نظام مالیاتی ما هوشمند بشه و هوشمندسازی انجام بگیره. و هم عرضم به خدمتتون که در حوزه مالیات ما این اطلاعات رو به صورت کامل و جامع دریافت کنیم بر اساس طرح جامع اطلاعات مالیاتی. حالا اتفاقی که صورت گرفت اینه که طرح جامع مالیاتی از سال 84 تا الان به صورت کامل اجرا نشده و یه بخش مهمش که به نام موتور ریسک هست، این بخش هنوز راه نیفتاده. موتور ریسک چه کاری انجام میده؟ میاد افراد و معدیان رو به سه طبقه پر ریسک، ریسک متوسط و کم ریسک طبقه بندی میکنه و بر اون اساس روی افراد پر ریسک و ریسک متوسط با دقت و جزئیات بیشتری کار روشون انجام میده که اگه فرار مالیاتی یا هر نکته دیگه که وجود داره رو احصا کنه و به دست بیاره و به سازمان ارائه بده. چون بالاخره معدیان وقتی زیاد باشن هم طول میکشه رسیدگی به پرونده هاشون، این سیستمی که الان هست، و همین که ممکنه انقدر این فرایند طولانی بشه که دیگه موضوعیت پیدا نکنه اون درآمدی که مثلا دولت به علت تورم مثلا 2 سال پیش میخواست به دست بیاره رو الان یا مثلا 4 سال بعد بخواد به دست بیاره، خب طبیعتا خیلی درآمد کمی میشه نسبت به اون تورمی که اتفاق افتاده. فرضاً بعد از 5 سال دولت متوجه بشه با بررسی پرونده مالیاتی کسی که مثلا این شخص 10 میلیون تومان فرار مالیاتی داشت، خب 10 میلیون تومانی که در سال مثلا 88 یا مثلا 90 فرار مالیاتی اتفاق افتاده با 10 میلیون الان خیلی تفاوت داره، ولی این باعث شده که اطاله رسیدگی به پرونده مالیاتی اتفاق بیفته و دولت اون حق خودش رو دیر دریافت کنه. لذا این اتفاق توزیع طرح جامع مالیاتی نیفتاده و هنوز این طرح به مرحله کامل نرسیده. حتی بررسی هایی که دوستان ما انجام دادن به صورت میدانی از طرح جامع مالیاتی این بوده که حتی شاخصه های ریسک برای موتور ریسک طراحی نشده و حتی دفتر ریسک در سازمان مالیاتی اخیراً حدود 1 ساله که راه اندازی شده.
یعنی ما نمیدونیم که چه اشخاصی پر ریسک هستن، درسته؟
بله این رو نمیدونیم. منتها فقط یه کاریو سازمان مالیاتی جدیداً آغاز کرده. جدیداً که مثلا شاید 1-2 سال باشه آغاز کرده. اونم اینه که تراکنش‌های بالای 5 میلیارد تومان رو لیست افرادی که تراکنش‌ها یا گردش یا حساب بانکی بالای 5 میلیارد تومان دارن از بانک مرکزی میگیره. که اتفاقا همین کاری که انجام داده هر چند ناقص کمک کرده به این که حالا مصاحبه که آقای پارسا رئیس سازمان مالیاتی سال پیش داشتن این بوده که حدود 300 هزار نفر رو شناسایی کردن که گردش میلیاردی داره حسابشون و از این 300 هزار نفر بیش از نصفشون، یعنی حدود 150 هزار نفر متوجه شدن که اینها تا حالا مالیات اصلا ندادن، یعنی گردش میلیاردی داشتن تو حسابشون و اصلا تا حالا پرونده مالیاتی نداشتن و یک ریال هم مالیات ندادن. با یک کار ساده‌ای که میتونست شفاف کنه، یعنی مثلا بالای 5 میلیارد رو بررسی کردن، متوجه شدن که یه عدد بالای 150 هزار نفر تا حالا یک ریال هم مالیات پرداخت نکردن. خب طبیعتاً اگر اینو بیان تو سیستم شفافیت تراکنش‌های بانکی و یا طرح جامعه مالیاتی به صورت سیستمی رصد کنن و بر اساس ریسک رصد کنن، طبیعتاً به افراد بیشتری میرسن و میتونن مالیات بیشتری رو اخذ کنن از ناحیه کسانی که فرار مالیاتی کردن، نه از ناحیه افرادی که واقعا مالیاتشون رو به صورت منظم و مرتب میپردازن. و این فشار مالیاتی به قولی اومده روی افرادی که مثلا کارکنان ارزم به حضورتون که کسایی که حقوق بگیر هستن و قبل از اینکه حقوقشون دریافت کنن مالیات ازشون کسر میشه، فشار دیگه روی اونها میشه کمتر بشه یا ارزم به خدمتتون فشار دیگه روی اونها نباشه، روی کسانی باشه که میلیاردی درآمد دارن و مالیاتی رو هم پرداخت نکردن.
درسته. آقای ملک‌زاده، در زمینه شفاف سازی امر مالیات اگر بخوایم بپردازیم به بحث خود اظهاری، چند درصد از افرادی که خود اظهاری میکنن به نظر شما خلاف واقع رو به جای واقع میذارن و به نوعی کذب هستش خود اظهاریشون و چه بستری میشه فراهم کردش که ما این دروغ در خود اظهاری رو به حداقل برسونیم.
ببین اولا که خب هر کسی که میخواد مالیات پرداخت کنه و حالا خود اظهاری باید انجام بده، طبیعتا سعی میکنه از راه‌های قانونی استفاده کنه برای اینکه درآمد خودش رو جوری اظهار کنه که کمتر مالیات بپردازه. خب یه سری خلاهای قانونی هست که باعث میشه افراد بتونن مثلا تو حوزه مالیات بر شرکت‌ها یه سری دارایی‌هاشون رو میتونن زودتر مستهلک کنن. جزء هزینه‌های مالیاتی مثلا یک ماشین رو مثلا طی 10 سال مستهلک کنن، یک خودرو رو، ولی خب بعد از 10 سال هم استفاده میکنن، ولی در اظهارنامه‌شون دیگه اون خودرو به عنوان یک پارامتر برای اخذ مالیات دیده نمیشه. خب یه سری خلاها یا اجازه‌های قانونی وجود داره که میتونن مالیات کمتری پرداخت کنن، ولی یه سری عرضم به خدمتتون کارهایی هم هست که میتونن انجام بدن برای اینکه فرار مالیاتی انجام بدن. اینکه تعدادش چقدر هست و چه افرادی این کار رو انجام بدن، شاید خود سازمان مالیات آمار بهتری داشته باشه. اما حالا یه نمونه عینی که من خودم باش مواجه شدم، یکی از دوستان توی شرکتی کار میکردن، گفتن که این شرکتی که من توش کار میکردم طی یک سال 10 میلیارد تومان سود داشته شرکت.
بله.
و طبق قاعده که 25% باید مالیات بر سود بپردازه شرکت ها، اشخاص حقوقی مثلا باید 2 میلیارد و 500 میلیون تومان مالیات پرداخت میکردن به دولت. اما میگفت چیزی که اظهار کرده بودن برای سازمان مالیاتی این بوده که ما باید 200 میلیون تومان مالیات پرداخت کنیم و سازمان مالیاتی نمیدونم با چه سازوکاری به این رسیده بود که این شخص اشتباه اظهار کرده، خلاف اظهار کرده و باید مثلا 600 میلیون تومان مالیات پرداخت کنه. حتی توی اون خلاف اظهار کردنش که متوجه شده، حتی متوجه نشده که مثلا با 2.5 میلیارد پرداخت میکرده و گفته 600 میلیون تومان باید پرداخت. حتی خب جاهایی هم بوده که سازمان مالیاتی به ظلم یا به ضرر افراد بیشتر اظهار کرده که باید مالیات بپردازن، ولی خب این کار کار ممیزها و عرضم به خدمت اونهایی هست که پرونده ها رو بررسی میکنن. و میگم وقتی هم که ما اطلاعات شفاف نداشته باشیم، هم ممکنه ظلم به دولت اتفاق بیفته و یه سری افراد فرار مالیاتی کنن و هم ظلم به افراد و مردم اتفاق بیفته و سازمان مالیاتی داوری بکنه که به ضرر افراد باشه و واقعا افراد اینقدر درآمد کسب نکردن که بخوان مالیاتش رو بپردازن و دچار این مشکلات میشیم که مردم مثلا در هیئت‌های حل اختلاف، من یه چند باری رفت آمد کردم هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی، طبیعتاً اگه ما بیایم اطلاعات رو شفاف کنیم، در بستر شفافی بخوایم مالیات اخذ کنیم، نه طرف دولت ضرر میکنه نه طرف مردم دیگه دچار این مشکلات میشن و ناراحت میشن از این که چرا دولت یه مالیاتی رو اخذ کرده. وقتی بستر شفاف باشه دیگه همه اون رو میپذیرند و قبول میکنن.
خب آیه ملکزاده، ما ابتدای برنامه درباره مالیات صحبت کردیم، بعد رسیدیم به کارکردهای مالیات و به این نکته رسیدیم که اتفاقا یکی از کارکردهای مهم مالیات بحث داده سازی، بحث ایجاد اطلاعات برای دولت و به تبع اون شفافیت در عرصه حکمرانی هستش. و رفتیم به سمت فرارهای مالیاتی و شما فرمایش کردید که ما خلأ قانونی نداریم در این زمینه و بیشتر دچار خلأ اجرایی هستیم. در برنامه هفته آیندهمون که با شما خواهیم بود، اگر که قبول زحمت کنید و در خدمتون باشیم، میخواییم بیشتر بپردازیم به دلایل نقص اجرایی و بتونیم در آخر بحث به یک جمع‌بندی برسیم و به یک پیشنهاد کاربردی برای حکمرانی کشور که باعث ارتقای بحث شفافیت در عرصه مالیاتی بشه. از اینکه همراه ما بودید خیلی خوشحالم و بسیار استفاده کردیم. انشاءالله که هفته آینده در خدمتون خواهیم بود.
خیلی ممنون، لطفی هستین، عرضی نیست.
سلامت باشید. خب شنوندگان ارجمند، شما رو به خدای بزرگ منان می سپارم. انشاءالله هر جمعه ساعت 20 همراه دیدبان باشید. خدا نگهدار.
ما انتخاب کردیم که دورتر باشیم، ولی فاصله های من را با مهر و محبت به هم پر می کنیم.
سلام، آخوندی هستم، چطور میتونم کمکتون کنم؟
خانم آخوندی، حال شما؟ مکفندی هستم، خوب هستم؟
مرسی آقای مکفندی، در خدمتون هستم، بفرمایید.
خانم آخوندی، میگه میشه این مبلغ کرایه‌ای که الان ما پرداختش برگردونیم؟
به مقصد بیمارستان ابوذر؟
آره.
به چه علت آقای مکفندی؟
ایشون پرستار بخش کرونا، من از پرستارهایی که بخش کرونا کار میکنن کرایه نمیگیرم. ایشون آنلاین پرداختن، میخواستم برش گردونم.
شما لطف دارید، خیلی ممنون. زحمت بکشین، اسمم به سفر بزنید، بعد من از اعتبار شما کردم.
برای هم نفس میکشیم تا تنی از نفس باز نماند. اقتصاد، صدای تلاش و پیشرفت مردم ایران.
خوش به حال کسی که به جای پرداختن به عیوب دیگران